راه رو نگاه خانوادگی کنید و خانواده رو در همه مصوباتتون ببینید. اگر این نگاه حاکم بشه و محوریت خانواده در قانونهای ما بیاد، خیلی از مشکلات جامعه ما، خیلی از آسیب‌هایی که جامعه باهاش مواجه هست رفع میشه. مطلب دومی که میخوام این هست که واقع بینانه با شرایطی که داریم، با بودجه و اعتباری که داریم قانونها وضع بشه، که خدای نکرده توقع ایجاد نشه که قادر به انجامش نباشیم به دلیل نداشتن پشتوانه.
چند درصد از چیزی که گفتین تا الان توسط نمایندگان مجلس تصویب شده و اجرایی شده؟
درصد خانوادش کم هست و انتظار خیلی بیش از این هست. یعنی من معتقدم که این مجلس حداقل باید 50% قوانینش با نگاه خانواده مصوب بکنه. در قسمت بودجه باز فکر می‌کنم که درصد بیشتری رو باید اختصاص بده.
بعد از خانم خزلی میرسیم به یکی از وزیرا، وزیر ارتباطات آقای عیسی زارپور. سوال رو پرسیدم، با هم بشنویم. آقای وزیر، من میخوام یه صحبتی کنید به عنوان یک کسی که وزیره الان تو دستگاه دولتی هست و قراره شاهد یک اتفاقی باشه که یک نفری قراره خودش رو بهتر بدونه و یکی از کرسی‌های مجلس از آن خودش بکنه. یک صحبت با نامزدی که قراره نماینده بشه در مجلس.
بله، من با توجه به تعاملی که تو این دو سال با مجلس محترم داشتم، خواهشم از دوستان عزیز نامزد برای انتخابات مجلس اینه که در واقع قول و وعده وعیدی ندن که از عهده‌اش بر نیان و مردم به هر حال بی اعتماد بشن، خدای نکرده، به کشور. مجلس جای قانونگذاریه، مجلس جای عرض محضرتون که نظارت بر ما مجریانه و البته یک شأن نظارت هم همینه که در حوزه انتخابیشون چه میگذارد و ما رو مورد مطالبه قرار بدن. اما با توجه به اختیاراتی که نمایندگان محترم مجلس دارن و وظایفی که بر عهده‌شون هست، مردم رو با آینده امیدوار بکنه. البته آینده کشور از نظر من انشالله آینده روشن. همیالان ما الحمدلله به فضل الهی با کار و تلاش دانشمندامون و نخبه‌هامون ما جز کشورهای پیشرو در خیلی از حوزه‌ها هستیم، اما حجم در واقع پمپاژ ناامیدی از سمت دشمنم بسیار زیاده که این دستاوردها دیده نشه. آینده روشن، مردم با آینده امیدوار بکنن، اما قولی ندن که به حال در اختیاراتشون.
خب هم صحبت‌های مردم رو شنیدیم، هم صحبت‌های وزرا رو شنیدیم، هم صحبت‌های معاونین مختلف ریاست جمهوری. حالا شما اگر قرار باشه که از نماینده آینده‌تون یک درخواست کنید یا نه، درد و دل کنید، چی بهش میگید؟
از خاک تو می‌روید دردم با
انشاءالله فردا با عشق تصاویری رو از حضور شما خواهیم دید و خواهیم ساخت. تماس آفرینی در خون مردم ایران. سلامت باشید و سربلند. به اطلاع نام وطن از شما خواستیم که یک پیام دعوت برای هموطنانمون بفرستید.
من صمیمانه از مردم ایران تقاضا میکنم و دعوت میکنم که انشالله فردا صبح تا آخر وقت همه بیان رأی بدن و خاری بشه تو چشم دشمنان ایران. به یاری خدا یک حماسه خوب درست کنم انشالله. رأی بدن و دشمنان ایران را روشون کم کنن. خدا حافظ شما.
آقا رضا برمون نوشتن سلام بر مردم غیور ایران که همیشه در صحنه حاضرن.
توقع ما از هموطنان بزرگوار ایه که بیان رای بدن. ما هم خودم تا دیروز تا دیروز 50-50 بودم، ولی دیشب بعد دیروز بعد ظهر رهبر یک حرف خیلی منطقی زد، خودش مار گرفت. گفت شما اگر ری ندین کم باخت کامله دیگه، اگر ری بدین حداقل 50% اگر احتمال اشتباه شما باشه 50% احتمال برد شما دیگه. خیلی حرفش منطقی بود، خیلی به ما چسبید. به قول بنده خدا تصمیم ما 100% گرفتیم که انشالله دوروبری ها ما رو هم دیدیم، 200 خانوار دوروبر ما اینا همه دیدیم. گفتیم آقا صبح انشالله صندوق سیاره جو ما هم اول وقت مرم ری میدیم که دوباره دیگه هم که برگشت ما راحت ری ما داده بشیم. هموطن بزرگوار همه شرکت کنه برای همه شرکت. خدا حافظ.
امیررضا هم از بابل برامون پیامک زدن، نوشتن هموطن بیا برای فردای بهتر با هم تصمیم بگیریم با انتخابی درست. خیلی ممنونم، خیلی متشکر. پیامکاتون همچنان به دستمون میرسه. سامانه پیام کوتاه ما 30036 37، شماره تلفنمون 22 65 25 25. این رو گفتم بازم تکرار میکنم، در بین پیام هاتون دوستان عزیزمون مطالبات به حق اقتصادی خودشون رو هم گفتن، میتونید زنگ بزنید به شماره 22 65 25 25 و صحبت های خودتون رو و نقطه نظراتتون رو مطالباتتون رو بگید. خوشحال میشیم صداتون رو بشنویم. اما بریم سفر، بازم این سری بریم به کردستان و گفتگو میکنم با جناب آقای دکتر مهدی رمضانی، معاون سیاسی امنیتی اجتماعی استاندار کردستان و رئیس ستاد انتخابات این استان. آقای دکتر رمضانی سلام، شب بخیر.
عرض سلام و احترام خدمت شما سرکار خانم اجبری و همه شنوندگان محترم رادیو اقتصاد.
متشکرم، شبتون بخیر باشه. آقای دکتر خیلی لحظه های پر التهاب و پر شوریه. به هر ستاد که سر میزنیم هر کجای کشور دوستان میگن که پرشور و حال دارن موارد رو پیگیری میکنن و مقدمات رو فراهم میکنن تا انشالله فردا با حضور مردم با شعور و مهربان و همیشه در صحنمون یه حماسه دیگر رو خلق کنیم. از کردستان چه خبر؟
بله الحمدلله، همونجوری که از سالی فرمودید مردم کردستان عزیز هم به موازات سایر استانهای کشور عزیز ایران اسلامیمون آماده شرکت در بزرگترین رزمایش سیاسی کشور میشن و انشاءالله مثل همه ادوار گذشته ای که مردم عزیز کردستان حماسه آفریدن و اساسا استان کردستان به عنوان سرزمین حماسه و مجاهدت نهاریدن،
بله با مردمان غیور
حماسه دیگه توسط مردم عزیز خلق میشه و با مشارکت گسترده آهاد مردم شریف کردستان انشاءالله یک رکورد بی نظیر در تمام ادوار گذشته انتخابات انشاءالله برای کردستان و کردستانی ها ثبت میشه و انشاءالله یک در واقع پاسخ و یک نه بزرگ به تمام جریاناتی که مردم رو ناامید میکنن از انتخابات توسط مردم عزیز حتما فردا مخابره خواهد شد و تصویری که از ایران اسلامی انشاءالله در ویترین رسانه های دنیا قرار خواهد گرفت انشاءالله مبینه حماسه پرشکوه و در لبه‌ای که به ندای رهبر معظم انقلاب انشاءالله تحقق پیدا بکنه.
به یاری حق. آقای دکتر رمضانی چند کرسی دارین در مجلس؟
خدمت شما عرض بکنم که ما 6 کرسی نمایندگی مجلس داریم و 2 کرسی نمایندگی خبرگان.
بله، چقدر رقابت در واقع تنگ و تنگ در استان کردستان، چند نماینده داریم؟
بله در کل استان در حال حاضر 132 کاندید داریم و به ازای هر کرسی تقریبا 22 نفر رقابت میکنن برای مجلس شورای اسلامی. برای مجلس خبرگان هم برای 2 کرسی 4 کاندید محترم رقابت میکنن و انشالله این 2 کرسی رو با آراء مردم عزیز انشالله تصدی میکنن.
تعداد شعب اخصرعی و صندوق های سیار چی؟
بله 1296 شعبه ثابت و سیار داریم و در قالب هم شعب ثابت و سیار هم در قالب شعب شهری و روستایی. حالا به تفکیک به ذهنم نیست اما خدمت رو عرض بکنم که همه شعبات ما کاملا تجهیز شده آماده انشالله برگزاری که انتخابات هست که 8 صبح تمام شعب ما انشالله آماده پذیرایی از هموطنان عزیزمون برای اخذ رأی باشه
انشالله. آقای دکتر رمضانی کردستان که آب و هوای کوهستانی و سرد داره، تهران الان بسیار برف اومده و عبور و مرور پر ترافیکه. کردستان چطوره هوا؟ برای رسیدن صندوق‌ها به مناطق صعب العبور مشکلی ندارید که؟
ما چند روز پیش به لطف خدا استانمون یک بارندگی بسیار بسیار خوب داشت، ولی الحمدلله الان سامانه بارشی بالاخره به سمت استانه شرقی رفته و استان کردستان شرایط مطلوبی داره از جهت جوی، مشکل خاصی نداریم.
بسیار خوب، خیلی هم عالی، متشکرم ازتون. ناظرین هم که انشالله در هر شعبه نظارت میکنن بر صحت و سلامت انتخابات.
بله بله بله، همه اعضای محترم شعب دیگه کاملا توجیه شدن و انشالله ساعت 7 صبح اینا در شعبه انشالله استقرار بده میکنن که 8 صبح انشالله اخذ رأی داشته باشن.
بسیار عالی، براتون آرزوی موفقیت میکنم آقای دکتر رمضانی. اگر دوست دارید با زبان زیبای کردی هم مردم رو دعوت کنید برای این حماسه آفرینی.
بله حتما، من لتریبون رادیو اقتصاد استفاده کنم و تو هاوشاریه لعزیز و هاوستانیه لعزیز بود سربلندی کردستان و توسعه هرچی بیشتر کردستان دعوت کنم به مشارکت در انتخابات روز جمعه که انشالله حماسه جدیدی توسط مردم عزیز کردستان انشاءالله خلق بود.
انشاءالله، متشکرم ازتون آقای دکتر رمضانی، معاون محترم سیاسی امنیتی اجتماعی استاندار کردستان و رئیس ستاد انتخابات این استان. شبتون بخیر.
من قالی ایرانم، ایران بدستی منو لاوانی حوالاتیم سازم.
جیهان چاوریت
من جنم، من دنگدم،
من ایرانیم خرد با غیرتم، تن کوه می لرزد از هیبتم، مسلمانم و آریایی تبار، نگهبان این ملک با عزتم.
من اولادارمی آباد بیر ایران یارتماغا تربیت میرم، من رای ویرم.
منم آذری عاشق میهنم، علمدار عشق حسینی منم، اگر آفتابی شود دشمنم، زمین و زمان را به هم میزنم.
بانوی سرزمینم، امروز روز تنه، روز
تنه. لور با اصالت منم مثل شیر، نگهبان این کشور بی نظیر، منم عاشق ترک قشقایی و یل بختیاری دو قوم دلیر.
در این خاک، در این خاک، در این مزرعه پاک، به جز مهر، به جز عشق، دیگر تخم نکاری.
من ایرانیم مثل بارینم، پر از افتخار از پیشینم، خدا بر با گنج ایمانش، هنر هدیه داده به گنجینم.
من ایرانیم، من ایرانیم،
من ایرانیم.
شب بخیر هموطنان عزیزم، پرتوان و پرقدرت باشید انشاءالله. خیلی از مشاغل و خیلی از صنوف شرکت میکنن همگام و همقدم با همه مردم در همه عرصات اجتماعی و سیاسی، همواره کسبه، صنوف، بازاریان حضور داشتن. حضور، حضور مؤثر و اثرگذار و تاثیرگذاری بوده و همواره هم مطالبات به حقی داشتن و نظارت‌های دقیق، گفتگوهای درست به جا و درخواستهای شایسته‌ای که داشتن به روند رشد اقتصادی ما همیشه کمک کرده. یه بخشی رو آماده کردیم تقدیم حضورتون میکنیم، بشنوید.
نقش و تأثیر نمایندگان مجلس و اعضای کمیسیون‌های مرتبط با فعالیت‌های صنوف و مشاغل تولیدی و خدماتی بر بهبود وضعیت اصناف که متولی تأمین و توزیع کالا در اقتصاد خرده کشورند، نقشی غیر قابل انکار و شاید حذف قوانین زائد و تصویب قوانین برای حمایت اصولی و واقعی از تولید و جلوگیری از مداخلات بین دستگاهی در امور صنفی کمترین انتظاری باشه که اصناف از نمایندگان مجلس آتی دارند. در این بخش این مجال کوتاه همراه شدیم با آقای مجید بهرامی، رئیس اتحادیه کشوری گازهای طبی و صنعتی و آتش‌نشانی، تا از اونچه که از نمایندگان مجلس آتی انتظار دارن برامون بگن.
من خیلی تشکر میکنم از سنف پرستاران و آموزش درمان، اما خدا شاهده است وقتی که همین کرونا، چون میدونی اون ویروس کرونا که اومد فقط دردش اکسیژن بود، تولید کنندگانی هم که منم رئیس اتحادیشون هستم، من فقط کار اکسیژن بود که ویروس کرونا رو میکشت و از بین میبرد. لذا چرا بود؟ چون مردمی بود، اکسیژن تولید خود مردم بود، خود مردم این کار کردن، همه دست به دست هم دادن. ببینید شما گفتن آقا ماسک یه بار مصرف میخوان، ببینید یهو چند میلیون تولید کردن که حتی به کشورهای همسایه هم صادر کردن. شما ببینید ما اینقدر با اینکه ما صنعت اکسیژنمون از روسیه و از اروپا دارد میاد دستگاهامون، اما با اینا همه ما خودمون اکسیژن به کشورهای همسایه هم صادر کردیم در زمان کرونا. پس این مال اینست که مال مردمیه. من از نمایندگان مجلس که فردایی اتشون میرن داخل مجلس شدن و خواهش میکنم، تمنا میکنم بابا کار مردم ها بذارین خودی مردم انجام بدن، تصدیگری نکنین تو کاری مردم، دخالت نکنین، بذارین مردم کارش رو بکنن. هر کاری که دولت انجام میده با قانون انجام میده، قانونم نماینده های مجلس اون قانون انجام میدن، وظیفه شده که اون کار تصویب بکنن. درسته ما 10 نمونه گازا خودمون تولید میکنیم، 2 نمونه 3 نمونه شده دارن بعضی بخشای دولتی آرگون تولید میکنن. اگر بدون چقدر این بالا پایین داره قیمتاش، به بالله ببخشید من دوباره اینو میگم، من از نماینده مجلس خواهش میکنم که تو این 4 ساله فقط دغدغه‌شون این باشه، اول معیشت مردم، چون واقعا میدونیم با این تحریم‌های ظالمانه که به ما اجرا شد، اگر به حتی کشور همسایه‌مون همین ترکیه بود الان نابود شده بود، هر کشور دیگه بود الان نابود شده بود. اما خب حالا ماشاءالله ملت شریف ما و نجیب ما که همینطور که در زمان جنگ تمام دنیا با ما می جنگیدن، ما که فقط با یه صدام که نمی جنگیدیم، که ما با دنیا داشتیم می جنگیدیم و مردم همت کردن و جنگا بدون که یه وجب از خاکمون رو بدن دست دشمن، و الان خودمون برای خودمون داریم تصمیم گیری می کنیم و احتیاجی استاندار ما در بغداد معلوم بشه و این کار رو خودمون کردیم، واقعا مردم در مزیقن، خدا شاهد خیلی تو سختیان، خیلی دارن اذیت میشن. ان شاء الله که نمایندگان مجلس یک کمی که وقتی که تصدی گرشن برداشتن و گذاشتن کار دست خود مردم بیفته، من قول بدم که همه چی درست میشه. ما تولید کنندگان ها خدا شاهده اگه سر به سرمون نذارن، اگه ما رو بذارن اموراتمون رو به کار خودمون، ما دلار رو میاریم پایین، بهترین بیمارستان ها را میسازیم، بهترین مدارس را میسازیم. خواهشی که دارم از نمایندگان که وارد مجلس میشن، امورات خودشون رو بذارن مردم به خودشون. بعدم من از مردم شریف همچنین همسنفی های خودم تقاضا دارم که فردا حتما تشریف بیارن، شرکت کنن، سعی کنن که به جوان ها رای بدن. چون وقتی که جوان ها اومدن در میدان، مثل این دانش بنیانه که شما الان دارین میبینین، همه نخبن، اصلا کار شد کارستان. زمان جنگ 8 سال این جوان های داره کردن جنگ دار.
خسته نباشید و خدا قوت میگیم به همه شما مردم شریف، چه اونهایی که الان توی ستادهای انتخاباتی دارن فعالیت میکنن، چه اونهایی که الان این شور و حال رو دارن که ببینن نماینده های منتخبشون چه میکنن. به هر شکل فردا یک حماسه دیگر خلق خواهد شد و پیام دعوتش رو قرار امشب از دست شما هموطن عزیز بگیریم. اگه قرار بشه که شما از هموطنانمون دعوت کنید که به انتخابات فردا بیان پای صندوق ها و رای بدن، توی پیام دعوتتون چی می نویسین؟ آقا فرشاد از بابل برامون پیمک زدن، نوشته هموطن هر رای ما مانند یک شمع می مونه، پس بیا راه آینده کشور رو روشن‌تر کنید. آقا آقای احمدزاده برامون پیامک زدن، گفتم من رأی میدم ولی نه فقط خودم، با خانواده خواهیم اومد. ۹۲۲۱۴۷۳ نوشتن هموطن بیایید در حماسه ملی میهنی انتخابات 11 اسفند شرکت کنید. هر قدمی که برمیدارید صدها قدم دشمن به عقب رونده میشه. ۹۱۱۹۳۸۸ نوشتن وظیفه ای داریم سنگین، بیایید در کنار هم این وظیفه رو انجام بدیم. ۹۱۲۵۹۵۰ نوشتن هموطن عزیزم به خاطر امنیت کشور رای بده. ۹۱۱۵۵۰ مرمون پیمک زده نوشتن از همه هموطنان عزیز خواهش میکنم برای ایران، برای وطن پای صندوق بیان. آقای ملکی بر اون پیمک زدن از تهران گفتن نیازی به دعوت نیست چون مردم ما وظیفه شناسند. قطعاً که حضور نمایندگانی آگاه، دلسوز و اصلاح در بدنه مجلس میتونه خیلی خیلی راهگشا باشه در پیشبرد اهداف اقتصادی کشورمون. یه بخشی رو بشنوید.
رویدادهای اقتصادی،
آشتی با تولید،
صفحه روز،
صفحه خبر خوب،
صفحه شنیدنی با شما.
به بهانه نزدیک شدن به انتخابات مجلس شورای اسلامی سعی میکنیم گفتگو کنیم پیرامون تأثیری که مجلس و مجلسی ها میتونن بر اقتصاد کشورمون داشته باشن. امروز هم توفیق داریم تا در خدمت آقای مهندس مرتضی کوهنورد نایب رئیس کمیسیون مدیریت واردات و اتاق بازرگانی ایران باشیم و در مورد اهمیت و نقش مجلس در حمایت از صادرات و واردات گفتگو کنیم. آقای مهندس سلام بر شما، عصرتون بخیر، خیلی خوش آمدید به پنجره اقتصاد.
وقت شما هم بخیر و شنوندگان گرامی.
درود بر شما. آقای مهندس کوهنورد، در مورد نقش و اهمیت مجلس در حمایت از صادرات و واردات با ما گفتگو کنید و اینکه تا امروز عملکرد مجلس در این مورد چگونه بوده و چه انتظاراتی از مجلسی ها داریم.
طبیعی است که نقش مؤثری مجلس در تنظیم قوانین و مقررات داره و در خصوص بازرگانی، تجارت، چه واردات چه صادرات، ما داریم میبینیم که متاسفانه توی شرایط جدید اقتصادی که قرار داریم، وضعیت بحرانی اقتصادیمون و ناترازی تجاریمون بسیار تاثیرگذار مجلس خواهد بود و ما این انتظار رو داریم که دقت عمل بیشتری در تصویب در واقع مواردی که در این خصوص قوانین مقررات واردات، صادرات و تصویب نامه هایی که در واقع هیئت وزیران وضع می کنند که ما تقریبا می تونیم بگیم طی یک سال و نیم گذشته شرایط برای اغلب وارد کنندگان مشکل بوده. ثبت سفارش ها، حالا درسته قوانین مقررات در بخش های مختلف دولت تصمیم گیری میشه، ولی تأثیر گذاری مجلس و دخیل شدن مجلس در این تصمیم گیری ها بسیار پر اهمیت خواهد بود که به ترتیبی عمل کنند که شرایط امروزی رو ما انشاءالله دیگه شاهد نباشیم. تخصیص عرض برای واردات، همچنین ثبت سفارش واردات، تغییراتی که درش میدن مرتب، کنترل اونها، این ناترازی رو تقریبا میتونیم بگیم نه تنها حل نکرده، به مشکلات دامن هم زده. البته نمیخوایم در واقع دولت هم ایرادی بگیریم، شرایط نابسامانه، تحریم ها همه میدونیم که شرایط بسیار سختی رو برای ما ایجاد کردن، ولی این توقع رو داریم که با توجه به این که وقتی واردات مختل میشه طبیعتاً بخش عمده از این واردات کالاهای ضروری، اساسی، مواد اولیه کارخونجات، خط تولید در واقع که جهت بازسازی و نوسازی خط خطوط تولید هستش، اگر درست انجام نشه و به موقع این واردات انجام نشه، طبیعی است که رقمات بسیار زیادی رو شاهد خواهیم بود که میتونیم از اصلی‌ترین مواردش عدم حفظ و کنترل اشتغال موجود باشه. چه بسا که اگر این در واقع مقررات به درستی تنظیم بشه و یک تعادلی و ترازی برقرار بشه، شاهد افزایش اشتغال هم باشیم، ولی ما فعلا بیشتر نگران حفظ اشتغال موجود هستیم.
آقای مهندس کوهنورد، به نظر میرسه که به بهانه یا در راستای حمایت از تولید داخل سختگیری های در زمینه واردات انجام شده، یعنی وقتی با مجلس صحبت میکنیم اذعان به این موضوع دارن، اما این مسئله هم باید خیلی علمی باشد و اینکه باید بازار و توانمندی تولید داخل هم رصد بشود و در کنار اون در جایی که لازمه، چون گاهی اوقات با تولید کننده ها که صحبت میکنیم میبینیم که اشتباهاً یک مقرراتی وضع شده است یا قوانینی وضع شده است که ماده اولیه وارد کننده به تولید کننده به دستش نمیرسه یا به سختی میتونه از موانعی که بر سر راه واردات ایجاد شده است عبور بکنه، یعنی یه خودزنی های ناخودآگاه یا ناخواسته اتفاق افتاده در این زمینه و شما چند بار همین به این مسئله اشاره داشتید که تسهیل در قوانین مقررات و واردات و صادرات اتفاق بیفته. برخی از عزیزانمون که در این زمینه یا تجار که فعالیت میکنن باشون گفتگو میکنن، میگن برخی از قوانین باید کلن تغییر پیدا کنه، عوض بشه، دوباره قانونگذاری بشه و برخی هم به این مسئله اعتقاد دارن که باید اصلاحاتی روی قانون کنونی ایجاد بشه. شما در کدوم طیف قرار دارید و نظرتون در این باره چی هست؟
خدمتتون عرض کنم که ببینید، ما زمانی نیاز به اصلاحات داریم که همه چیز شکل روتین خودشو داره، یک سری ایرادات کوچیکی میشه بهش اشاره کرد که اونها رو بگیم اصلاح کنه، ولی وقتی تعدد قوانین، مقررات، دستورالعمل، مصوبه، تصمیم نامه ها اینها حجمش بالا میره، این دیگه نیاز به یه تغییر و تحول داره و یه بازنگری و بازنویسی داره. چرا که وقتی در هر شرایطی به واسطه اون زمان و اون شرایط اضطراری که به وجود میاد ما یک دستورالعمل یا مصوبه‌ای صادر میکنیم، شرایط که تغییر میکنه، مصوبه دیگری، در بسیاری از موارد ما مواجه میشیم با یک سری تناقض وقتی تعداد زیاد میشه. بنابراین این تعدده وقتی حجمش بالا میره دیگه اصلاح مفهومی نداره، بهتر اینه که یه انقلابی درش رخ بده، یک تغییر اساسی، یک بازنگری و بازنویسی صورت بگیره. در بسیاری، نمیگیم 100%، ولی در بسیاری از موارد واقعا نیاز به بازنگری و بازنویسی قوانین و مقررات داریم.
خیلی ممنونم از شما
آقای
مهندس کوهنورد که امروز در برنامه پنجره اقتصاد رادیو اقتصاد با ما گفتگو کردید. فرصت چون نیست ناگزیر باید از حضورتون مرخص بشیم، ان شاء الله در روزهای آتی باز توفیق و گفتگو با شما رو داشته باشیم.
خواهش میکنم، وقت شما و شنوندگان عزیزتون بخیر باشه.
خدا
یار و نگهدارتون.
تشکرم.
شب بخیر هموطنان عزیزم، متشکرم از این که همچنان با ما همراه و همسفر هستید. از شما خواستیم که یک پیام دعوت برای هموطنان عزیزمون ارسال کنید به سامانه پیامک 30367. به دو پیام دعوت زیبا هم طبق روال جوایزی رو به رسم یادبود تقدیم خواهیم کرد. تا ساعت 11:30 که ما با شما باشیم فرصت دارید پیام های دعوتتون رو ارسال کنید به 30036 37.